تابری کنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس، شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
رهیار
به نام خدا و سلام بر شما مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با این برنامه تحلیلی تا حوالی ساعت 21 همراه شما هستم. در برنامه امشب رهیافت می‌خوایم به چرایی اقدامات خصمانه آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بپردازیم که به یک شنبه گذشته، یعنی همین یک شنبه که گذشت، وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در زمره گروه‌های تروریستی قرار داد. پیشتر هم سال 96 اگر اشتباه نکنم در تحریم کاتسا در تحریم اقتصادی قرار دادن، یعنی که هیچ کشوری یا هیچ شرکتی یا هیچ در واقع گروه اقتصادی بزرگی حق تعامل اقتصادی با سپاه پاسداران ایران رو نداریم. تعبیر تحریم اقتصادی است. تعبیر تحریم و تعبیر ترور دو تعبیر شاید بگیم کاملا متفاوت. یعنی چی؟ ما وقتی میگیم تحریم اقتصادی، گرچه این تحریم ها غیر قانونی است، وقتی میگیم ترور اقتصادی یعنی که اقدامی صورت گرفته که اساساً خارج از چارچوب قانون هست. یک فاصله از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم، من مفصل در باره هم بحث تحریم هم بحث ترور با شما مطرح خواهم کرد و خواهیم پرداخت به این که این تعبیر گربه رقصانی که مقام معظم رهبری درباره این اقدام آمریکا به کار برده به چه معنی است و اساساً تفاوت میان تحریم و ترور چیست.
دستگاه وسیع و همه کاره سپاه امروز یک دستگاه برجسته است در کشور. اگر مقابله با دشمن است از لحاظ سیاسی، سپاه جلو. اگر مواجهه دشمن است در میدان عملی و نظامی عملیاتی، سپاه جلو. اگر این دشمن در داخل مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان ماست، سپاه جلو. اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر اون طرفتر در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیه هاست، بازم سپاه جلو. برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه آمریکایی‌ها میکنن. البته به جایی هم نمیرسه. اونها کید میکنن، اونها به خیال خودشون علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب و علیه کشور نقشه میکشن، اما قرآن میگه والذین کفروا هم المکیدون. اونی که در واقع داره فریب میخوره، اونی که داره حرکت میکنه به خیال این که به سمت قله میره در حالی که داره به سمت حزیز میره، او الذین کفروا، یعنی ترامپ، یعنی همین شیاطین، اشرار و احمقه های دوروبر نظام حاکمه آمریکا. اینا خیال میکنن دارن پیشرفت میکنن، همین تجربه 40 ساله قبلی رو باز دارن با کمال بیعقلی همون رو تکرار میکنن. خب بابا شما در این مدت فشار سیاسی آوردید، فشار اقتصادی آوردید، تبلیغات فراگیر کردید، حمله نظامی کردید، حمله امنیتی کردید، رژیم صهیونیستی رو تقویت کردید، همش به خاطر این که بلکه بتونید جمهوری اسلامی رو از بین ببرید. تونستید؟ تونستید از بین ببرید؟ جمهوری اسلامی یه روز یه مجموعه‌ای بود، نه اقتصاد داشت، نه ارتش داشت، نه امکانات نظامی داشت، نه امکانات دیپلماسی داشت، نه بلد بود، سابقه نداشتیم، تازه داشتیم تجربه میکردیم. اون روز شما نتونستید غلطی بکنید. امروز جمهوری اسلامی همه چی داره. نگاه نکنید به اینکه قیمت فلان کالا بالا رفته. خب بله، از این قضایا اتفاق میفته. یه مقداری بی‌توجهی، یه مقداری نابلدی است، یه مقداری هم خباثت دشمنه، موجب میشه که یهو مثلا شما ببینید گوشت قیمتش فلان شد. اینا اتفاقاته. اما حرکت عظیم این انقلاب، حرکت عظیم جمهوری اسلامی، این باز شدن دست جمهوری اسلامی در منطقه بلکه در دنیا، اینی که آمریکا با همه ادعا مدعاش اعلام میکنه که میخواهد در مقابل جمهوری اسلامی بایسته، خب میایسته و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. این نشون دهنده این است که روشی که آمریکا در پیش گرفته تو این 40 سال روش شکست خورده است. این بیعقلا باز دارن همون روش رو تکرار میکنه. خب حالا ما هی که به اینا میگیم بیعقل و میگیم احمق و میگیم خبیث و فلان، این مشکلی رو حل نمیکنه. مشکل اون وقتی حل میشود که ما بدونیم چه کار میخوایم بکنیم و در راه اونچه که میخوایم انجام بدیم به معنای واقعی کلمه حرکت کنیم و شأن خودمون و نقش خودمون و تأثیر خودمون رو بشناسیم و معین کنیم و پیش بریم.
خب فرمایشات سیاستگزار عالی نظام حکیم زعیم رهبر معظم انقلاب رو شنیدید و بخشی از اظهارات رهبر معظم انقلاب بود در این زمینه. من اشاره میکنم به بخش پایانی فرمایشات معظم الله، اینکه خب حالا ما تعابیری اینکه اینها نادانند و ابلهند رو به کار میبریم، اما بدونجوست که ما چه میخواهیم بکنیم. اولا اینکه آیا سپاه پاسداران رو تحریم کردن در اقتصاد ما اثر گذاشت یا نه؟ اومدن یه گام جلوتر رفتن و تعبیر ترور رو به کار بردند، یعنی اینکه اینها هر جا باشن تروریستن، پس میشه باشون مقابله کرد. یعنی فاز از اقتصاد به حوزه امنیت منتقل شده یا نه میخوان فشار روانی بیارن؟ سردار رمضان شریف سخنگوی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روی خط ارتباطیمون هستن. جناب شریف خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید. اعیاد شعبانیان رو هم به شما تبریک میگم.
بندم جناب آقای راسخ خدمت از فلی و همه شنوندگان عزیز برنامه شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و اعیاد شعبانیان رو هم خدمت شنوندگانتون تبریک عرض کنم.
چکمت روز پاسدار هم گذشته، گرچه گذشته، من این رو به شما تبریک میگم. زنده باشین شما. فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدید جناب آقای شریف، بخشهایی از اونها رو همکارانم براتون پخش کردم و برای شنوندگان ارجمند. سوال اینجاست ما چه میخواییم بکنیم؟ آیا موضوع تحریم که حالا اونها تعبیر قانونی میکنن، یعنی مثلا یک خلف وعده ای در وعده های داده شده صورت گرفته از سوی ایران، ما او رو تحریم کردیم، این تعبیر از نظر اونها قانونی است، اما همون تحریم های اقتصادی هم تروریسم اقتصادی است. وقتی علنا اعلام میکنن تعبیر تروریسم رو، میخوان فاز رو از فاز اقتصادی به فاز امنیتی ببرند و یا اینکه میخوان فشار روانی وارد میکنن، و در مقابل این فشار روانی مشخصا چه پاسخ روشنی میشه داد؟ آقای شریف عزیز، من برای اینکه برای شنوندگان عزیز همین سوالی قدری باز بشه، این هست که یه بار آقای دکتر رضایی دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام یه تعبیری رو به کار بردن که خب حالا آمریکایی‌ها همچی کاری کردن، نیروهای نظامیشون بالاخره تو منطقه هستن دیگه، 50,000 نیروی نظامی در منطقه دارند و با ایشت امنیت اونا رو تأمین کنند. این تعبیر یعنی که یه جوری پاسخ به اون فشار روانی که می‌خواستن اونها بیارن. آیا ما هم از این جنس اظهار نظرها با ایشت بکنیم یا نه اقدامات دیگری بکنیم پیرو پرسشی که مقام معظم رهبری مطرح کردن؟
ببینید جهت استعداد شما عرض میکنم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجموعه نیروهای مسلح کشور با تدابیر حکیمانه ای که ما مقام رهبری در طول سالهای گذشته داشتند خیلی معطل این نبودند که حالا دشمن کی میخواد چه کاری رو انجام بده. اون چیزی که نقشه راه نیروهای مسلح خصوصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این بوده، عمدتاً بعد از دفاع مقدس با بهره‌گیری از تجارب دفاع مقدس تقویت بنی دفاعی کشور به گونه‌ای که ابتداعاً با ارائه بازدارندگی و توان دفاعی بازدارندگی پایداری رو برای در واقع سهم دشمن از قدرت دفاعی کشور به وجود بیاره و دشمن بداند که اگر دوباره مثل شروع جنگ تحمیلی دچار خطای محاسباتی شد قطعاً یک ضربه محکمی رو متقابلا دریافت خواهد کرد. شاید در طول سالهای گذشته مردم ما شاهد بودند که ده ها رزمایش با ابعاد مختلف نیرویی، ترکیبی، سپاه و ارتش با هم ما در طول سالهای گذشته داشتیم. همه اینها در واقع طراحی‌هایی بوده که در حوزه تاکتیک، استراتژی، راهبرد برای مقابله با دشمنانی بوده که خب دیگه امروز سطح اونا از سطح دشمنان منطقی ما فراتر رفته و دشمنان فرامنطقی ما هستند و عمدتاً هم امریکایی‌ها هستند. چند رویارویی هم داشتیم، هم با انگلیسی‌ها در خلیج فارس، هم با تفنگداران دریایی امریکایی‌ها.
خیلی هم اثر گذاشت به لحاظ روانی.
بله، یعنی یک واقعیتی رو اثبات کرد که خود امریکایی‌ها هم، حالا اونایی که آدم‌هایی که تو حوزه نظامی و دفاعی و امنیتی تجربه و تخصصی دارند، این فهمو کردن که ایران هم به لحاظ انگیزه و ایمان و اراده و هم به لحاظ امکاناتی که نیازمند هست برای برخورد با دشمن در واقع تدارکات لازم رو دیده و آمادگی لازم رو هم داره. من احساس خودم این از حال جنبندی که ما در مجموعه سپاه داریم این هست که دشمن نتونست از دیماه گذشته تا امروز از تحریم‌های سنگینی رو که اعلام کرده بود، اون در واقع طراحی که کرده بود، قرار بود که تابستان داغی رو که اعلام کرده بودن اونا به نتیجه برسن. به لحاظ فشار اقتصادی به مردم و رو در رو قرار دادن مردم و نظام و دولت و این حرفاییه که مشکلاتی رو به وجود بیارن و از اون در واقع قبل اون فشارهای در واقع اقتصادی نتیجه رو بگیرن. خب تقریبا روشن شد که محصولی برای اونها نداشت. جهت استهزار شما، خود اینها هم در مرحله تحریم های قبل از برجام و هم بعد از برجام این نکته ای داره که نکته ظریفی. اونها میگن اگر تحریم ها در یک دوره 6 یا 12 ماهه به نتیجه نرسد به ضد خودش تبدیل میشه. اونها احساس کردن که توی این مقطع اون فشاری که برای تحریم آورد بودن و بعضی از کشورهایی رو که با ایران تبادلات تجاری خصوصا در حوزه نفت داشتن رو اونا برای مدت محدودی میتونن در واقع منع بکنن، هرچند که تو همون مقطع هم مجبور شدن حالا به معافیتی رو برای اونها دخل بدن. احساس اینه که اونها چون از اون طراحی تحریم ها نتیجه نگرفتند، یک البته همزمان با تحریم اینها تبلیغات و عملیات روانی سنگینی رو هم راه انداخته بودن. من فکر میکنم این رفتار جدید اینها در واقع یک کمکی بود به حوزه عملیات روانی و رسانه‌ایشون که یک سرصدای مجددی رو در حوزه افکار عمومی دنبال بکنن. ببینید دقیقا 3 سال قبل اینها نیروی قدس سپاه رو که در واقع پرچمدار و جلودار در واقع حضور مستشاری ما در منطقه هست که حالا مورد اعتراض و موجبات شکست امریکایی ها هم در این مناطق فراهم کرد، اینو تحریم کردن و حتی تروریست هم اعلام کردن. خب چه نتیجه گرفتن؟ چه مشکلی رو برای ما وجود آوردن؟ بلکه بسیار هم همه کسانی که تو این حوزه کار میکنن گفتن شرایط بهتری فراهم شد برای حضور مستشاری مجموعه سپاه در منطقه و کشورهایی که نیازمند کمک بودن.
درسته.
این مرحله هم شما مطمئن باشید هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. مجموعه نیروهای مسلح به ویژه سپاه با همون انگیزه و اراده فوق‌العاده بیشتری رو که حمایت ملت ما در روزهای اخیر از خودشون نشون دادن آمادگی داره که از منافع ملی کشور، از جغرافیای کشور، از دوستداران انقلاب اسلامی دفاع بکنه و ابزار و امکانات و طراحی‌های لازم رو هم داره. میلیون ها جوان عاشق و در واقع شجاع و ورزیده و دور دیده رو ما در کشور داریم که از این بابت ما منحصر به فردیم. شاید کمتر به این نکته اشاره شده است، هرچند دفاع مقدس خساراتی رو برای کشور ما داشت.
درست.
اما یک پتانسیل عظیمی از نیروهای رزم دیده در یک میدان واقعی جنگ رو امروز فقط جمهوری اسلامی در اختیار داره. و شاید اون چیزی که امروز در واقع تونست در حوزه منطقه هم به ارتش‌های منطقه کمک کنه، هم به نیروهای مردمی منطقه کمک کنه، هم به دولت‌های منطقه کمک کنه، اون تجربه الهام بخش دوران دفاع مقدس بود.
درست.
که نسل جدید پاسداران ما و نیروهای مسلح ما هم با اون آشنا هستن. ما همونطوری که شهید همدانی رو بعد از نزدیک 35 سال خدمت در سوریه شهید شد، شهید حجری هم با 20 چند سال سن شهید شد. یعنی یک رزم مداوم و یک روحیه مداومی رو ما در کشور داریم که این پتانسیل رو امریکایی‌ها خوب میفهمن. شاید در حوزه تبلیغات و سرصدا چیزی نمیگن، تا همین روزهای اخیر شما شاید هستید که تمام کهنه‌کارهای نظامی امریکایی‌ها به ترامپ و تیم ترامپ گفتن که این رفتار شما چیزی جز به خطر انداختن جان نظامیان امریکا خاصیت دیگه برش مترتب نیست.
درسته.
و این یک واقعیت امتحان شده در طول سالهای گذشته.
متشکرم جناب شریف از توضیحات مبسوط شما. آقای شریف، معمولا در خصوص نیروهای نظامی یک کشور اگر همچین اتفاقی بیفته، مثلا ایران نه یک کشور دیگه، معمولا مقامات اون کشور چه نگاهی دارن، چه موضع گیری دارند؟ مثلا موضع گیری بدنه کارشناسی یک کشور یه جوره، ممکنه مثلا موضع گیری مقامات مسئولی کشور یه جور دیگه باشه. یه تحلیل رو من میخوندم که اشاره میکرد به اینکه اینها دنبال فضای روانی هن، مطمئنن نمیخوان فضا رو امنیتی و نظامی کنند، چون اساسا الان نه توان این رو دارن که بخوان مثلا وارد مرحله نظامی بشن، نمیتونن مردم رو تحریک کنن تو این زمینه. اما یه جورایی نباید بازی فریب رسانه‌ای اونها رو خورد. چقدر اظهار نظرهای کارشناسی تو این زمینه منطبق بوده با اون بازی روانی که اونا میخواستن ایجاد کنن، یعنی نه صرفا امنیتی، بحث روانیش؟
ببینید، اصلا نگاه مخصوصا مسئولین کشور خوشبختانه و حتی کارشناسای کشور یک نگاه احساسی به این موضوع نبوده، چون می‌دونید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اولین نهادی است که در واقع اساسنامه اون توسط شورای انقلاب تصویب شده و همه قوانین در واقع اداره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوبه مجلس تایید شورای نگهبان رو داره. سلسله مراتب نظامی در سپاه جاری است، تکلیف سپاه در حوزه مأموریتی روشن هست. ما بخش عمده و تعیین کننده نیروهای مسلح کشورمون سپاه پاسداران هست در کنار ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی. بنابراین در هیچ جای دنیا سابقه نداره که نیروی مسلح یک کشور رو که استقلال داره، قانون اساسی
چون رفتاری باش بشه،
مطابق ضوابط و مقررات اون کشور داره انجام وظیفه میکنه رو اعلام کنن نیروهای تروریستی. اگه شما دقت بکنید تقریبا اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا از جمله همپیمانان امریکایی ها هم گفتن این نوع رفتار یک رفتار در واقع فراقانونی است و هیچ منطق حقوقی برش مترتب نیست.
بله.
و اگر شما دقت بکنید در طول روزهای گذشته حالا غیر از رژیم صهیونیستی و حالا عربستانی ها و بحرین کسی حاضر نشد در واقع این کار رو بپذیره. یعنی اینقدر این در واقع مضحک هست این نوع رفتار که هیچ پذیرشی در نظام حقوقی و نظام سیاسی و روابط بین الملل نداره.
دوسته.
از همین جهت هم هست که در واقع مسئولین جمهوری اسلامی در خونه شورای امنیت ملی موضوع در واقع تروریست دانستن نیروهای امریکایی در غرب آسیا رو به عنوان نیروهای تروریستی در برای مقابله به مصر با همین موضوع در نظر گرفتن. بنابراین هیچ شکافی و هیچ تحلیل متفاوتی و هیچ صدای دوگانه‌ای در کشور خوشبختانه راجع به این موضوع وجود نداره.
بس.
چون هیچ منطقی هم در واقع این مسئله نداره. شما اگر به گفتگوهایی که تو روزهای گذشته صورت گرفته، حتی کسانی که در خارج از کشور هستند که بالاخره نگاه‌های متفاوتی هم دارند، اما باز نسبت به این موضوع این بحث رو محکوم کردن و این رفتار رو یک رفتار فراقانونی دونستن. بنابراین هیچ دغدغه‌ای از این بابت وجود نداره که اونها بتونن اینجا در واقع یک شکافی ایجاد بکنن، همونطوری که اونها نتونستن هیچ اجماع بین‌المللی در یک کشور درست بکنن، هیچ اختلافی رو هم در داخل کشور نمیتونن رقم بزنن.
ممنونم جناب آقای رمضان شریف، سخنگوی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، براتون روزی موفقیت میکنم.
متشکرم از شما و خداحافظ میکنم از شنوندگان عزیز شما.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
خداحافظ.
سردار غلامی، معاون محترم هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین، هم دیگر مهمانی هستند که به ما پیوستند. جناب غلامی، خدمت جناب علی سلام عرض بکنم. این ایام رو و این اعیاد شعبانیه رو به جناب علی تبریک و تهنیت میگم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و سپاسگزارم خدمت از تاری و شنوندگان خوب برنامه‌تون. عرض سلام و ادب و احترام دارم. ایام رو تبریک عرض می‌کنم و هم از بابت حمایت و لطف و عنایت ملت بزرگ ایران در موضوع سیل و این شکوه در ساز همدلی و لطفی که ملت ایران برای حل مشکلات دارن به سمع خودم تشکر میکنم.
سپاسگزارم آقای غلامی. چون اشاره کردید به سیل، خوبی که بپرسیم از احواز چه خبر که یک سری شایعه ایجاد کردن در فضای مجازی، خیلی جولان دادن که آی سد دز و سد کرخه خواهد شکست، آی نمیدارم خوزستان آب خواهد بود. از وضعیت میدانی اونجا اگه ممکنه برای ما توضیح بدید آقای غلامی، چون وقتی صحبت از بسیج میاد، صحبت از حمایت میاد، صحبت از سازندگی میاد، مجموع اقداماتی که در طول سالیان گذشته در حوزه تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ارائه راهبردهای ملی در این زمینه ارائه شده توسط بسیج، اینها به ذهن متبادر میشه. یه توضیح اگه ممکنه درباره وضعیت میدانی مردم اون منطقه بفهمید یا مناطق دیگه، بعد ورود کنیم به بحثمون.
بله. اصلا من اهواز هستم و دقیقا تو وسط میدان کار هستیم با مردم عزیز و شرافتمند این منطقه. حقیقتا اون چیزی که از دستورات مجاهدت در این منطقه داره صورت میگیره، یک جلوه جدیدی از توانایی ملت ایران برای نشون دادن دستورات اون قدرت خودش هست. یعنی شما آبی که با اون همه عظمت داره میاد و بالای 2500 متر مکعب در ثانیه از صدها داره خارج میشه که الان به 1600 متر هم رسیده، داره کنترل میشه، بعد راه میشه تو این دشتا از هر گوشه سر در میاره، بالاخره مردم اونجا مقابلش هستن. یعنی اینکه مردم میگن ما توی این مثلا حمیدیه و سوسنگرد و اهواز اینها رو نه انگلیسی ها تونستن که وارد بشن، نه عراقی ها تونستن کاری انجام بدن، اونا که هیچی آب که عظمتش صد برابر این قدرت هم در مقابل اینها ناچیزه. من امروز وقتی که بالاخره با بالگرد هم از دو منطقه می رفتم، یعنی باور کنه راسته هزاران کیلومتر اگه حساب کنید سیلبند توسط مردم زده شده، یعنی به اقتضای جغرافیای منطقه و توپوگرافی منطقه که آب راه خودشو پیدا کرده، جایی به اصطلاح سطحش پایین بوده رفته حرکت بکنه.
بله.
حتی مردم کنار مزارعشون اومدن سیل بند زدن که نگذارن این آب نفوذ پیدا بکنه و شهرهای با اون همه جمعیت مثل سوتنگرد و هویزه و به حساس سایر نقاط استان اینها مردم یعنی جوانها اصلا به حماسه ایجاد کردن که یعنی ثبت و ضبطش واقعا چیزی مثل دفاع مقدسه. رضا الحمدلله اینجا مردم 100% پیروز شدن، یعنی به طور قاطع من اعلام میکنم که مردم بر پیشروی آب و بر روندی که آب دنبال میکرد کاملا پیروز شدن. مردم ایستادن. امروز من هم سوسنگرد رو رفتم، هم هویزه رو رفتم، هم خود شهر اهواز و الان توی مناطق ایندو توی اینا درگیر هستیم، همین الان کنار به اصطلاح بچه هاتون بین مردم هستیم. الحمدلله کار به طور کامل مهار شده.
ایندو رو اشاره کردید، الان تخلیه شده آیه؟
نه آب به خروجی آب که نسبت چیز کم شده، یعنی خروجی مثلا 4-5 روز قبل خروجی صد کرخه 2500 متر مکعب بر ثانیه بود که داشت تو منطقه.
بله.
از فیروز 1800 شد، امروز 1600 شد.
خدا رو شکر خطر رفت کاملا.
متای آبی که تو مسیر اومده تا بیاد عبور بکنه یه زمانی برای این آبای حجم و گستره که آب اومده سرریز کرده از خونه برگشته دوباره بعد میاد تو دوباره که راهشو پیدا کنه بره.
خیلی متشکرم.
ولی دیگه الحمدلله یه وضعیت مردم الان شما تو حمیده میتونی تو سوتنگرد مغازه ها باز، ادارات باز، اصلا کاملا در یک نشاط و شادابی خاص هستن. توی بخشی از ایندو اونجا توی اهواز که بالاخره قسمتی از این محله آب اومده چندین خیابان که امروز هم همه بچه ها از دیشب شدید درگیر هستن، دارن خاکریز میزنن و ردش میزنن که استیکرون ببندن، همه درگیر هستن. این هم انشاءالله تعالی به زودی ظرف حالا امشب تا صبح بسته میشه و به امید خدا دیگه. از مثلا من امروز رفتم توی تعمیدیه، آب تقریبا حدود 30 سانت سطح آب اونجا کاهش پیدا کرده بود. یعنی الان دیگه مردم الحمدلله به روحیه خیلی بالا دارن و وضعیت به نظر من خوبه. ان شاء الله بعدو باید این مدت بعد از این باید کمک‌هاشون رو روانه کنم برای کمک به ساختساسی هم لرستان.
سپاسگزارم آقای غلامی.
آره بود خدا
خواهش می‌کنم. حالا بحث اقدامات خصمانه آمریکا علیه سپاه هستین که چه تبعاتی ممکنه داشته باشه، هم برای ما هم البته برای خود آمریکایی ها.
ببین تبعاتش در داخل اینه که یه خداتی که میخواد یه ملتی رو بالا ببره، یه مجموعه خدمتگزار و نوکر مردم رو بالا ببره، این رو با یه دشمن بیعقل و کمعقل و نادانی مواجه میکنه، اونم در شرایطی که الان آیه راسخ 12 سپاه استانی با بسیجاش تو شمالن، 7 تا سپاه توی گلستانه، 5 تا سپاه تو مازندرانه، 7 تا سپاه تو لرستانه، 8 تا سپاه تو خوزستانه.
بله.
و همه اینا در مقابل مردم که یه چیز عریضه کردن در شرایطی که تمام بچه های سپاه
کنار مردم هن.
کنار مردم تو گلولای شبانه روز
و مردم با همه سختی های غلامی همین که میبینن کنارشون هستن آرامش دارن.
من تو ایندو خدا شاهد میگم دیشب تا اذان صبح بچه ها با مردم بودن تو گل آب و گل و لای و گونی بار کن و بیا و برو.
الهی.
این بچه ها جوان های یه منطقه محروم هاشه شهر میانه شد ما کجا این لباس رو بخریم.
الهی.
میخوام بگم که یعنی خدا اینجور.
بله.
مثلا دشمنه ما رو اینجور قرار میده در شرایطی که بالاخره این مجموعه در حال مجاهدت مثل این اصلا آیا راستخ من تو عملیات ها بودم تو جنگ بودم، یعنی اصلا شرایط قرارگاهی که الان هست اصلا قابل قیاس با جنگ نیست. اصلا یعنی شما الان میگه آقا از اینجا آب آمد برو جلوش، آقا نه از اینجا جمع کن برو اونجا، از اونجا برو پیدا کرد، اینجا به جلوش رو بگیر. یعنی یه شرایط کاملا عملیاتی مردم جوان ها میبینن. نزا این به نظر من تو این شرایط اصلا منزلت سپاه رو منزلت ملت ایران رو برد بالایی.
آقای غلامی 29 دقیقه از برنامه گذشته، من تقریبا پیام هایی که نگاه میکنم همین هست که جناب علی میفرمایید. یعنی مردم هم همین نگاه رو دارن مطرح میکنن، میگن سپاهی که از روز ورود سیل در کنار همه مردم همه نهادهای دیگر یعنی اسم همه رو یکی یک دارن میبرن آمده، این اقدام خصمانه آمریکا علیه اون از آن نتیجه بخش نخواهد بود.
دقیقاً. یه بخشش اینه، اصلا یه همدلی که تو ملت ایران الان ایجاد شده تو احزاب، گروه‌ها، جریان‌ها. ببین شما یا در شما مثلا شما تو شرایطی هستی به کشور حمله میشه،
بله.
اونجا دیگه مرزهای سیاسی و گرایش‌های فکری که معنا نداره دیگه، اونجا همه جمع شد از کشور دفاع کرد. بعد یه مجموعه سرباز خاورکاب ولایت و جان نثار برای عزت این سرزمین امروز میاد اینجور مورد تهاجم قرار میگیره و طبیعی همه کسانی که تو این ملت به این سرزمین